billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetü daimetu ala adaihim ecma'in min el-ani ila qiyami yevmiddin. آیا در این بحث اخلاقی سوال اینه تکرار عفو، تکرار بخشیدن، آیا این کار درسته یا نادرسته؟ یه نفری مثلا یه کسی را بکشه، این میارن و تا پای چوب اعدام و قصاص میبرن، التماس میکنه، گریه میکنه، او را میبخشن. حالا اتفاق افتاده، خیلی های کار را میکنن، پای چوب اعدام او را میبخشن، رضایت میدن. وقتی حالا بخشیدن خوب، ولکم فی القصاص حیاتون و ان تعفو خیر الله، اگر ببخشی براتون بهتر. حالا این آمد بعد از دو روز رفت دوباره یک نفر را کشت، از همون خانواده یه نفر دیگر کشت. اینجا آیا دوباره میخوام ببخشنش؟ دوبار بخشیدن، سه بار بخشیدن، تکرر بخشش و بخشیدن، آیا صلاح هست یا نیست؟ صلاح هست یا نیست؟ در مورد بخشیدن پیامبر اکرم دو جور عمل کرد داشتن، گاهی می بخشیدن، تکرر هم داشت، یه بار و دو بار و سه بار می بخشیدن، گاهی هم تکرار نداشت، تکرر بخشیدن نداشت. یه داستانی هست مفصل کامل نیوردم، مضمونش عرض میکنم. در جنگ بدر یه عده رو اسیر گرفتن، بعد گفتن این اسرا را بیاین فدیه شون را بدید بگیرید، تحویل بگیرید. خب یه عده هم آمدن، پول آوردن، فدیه آوردن، آزاد شدن. یه عده هم پیامبر گفت که اینا که خواندن بلدن، نوشتن بلدن، به مسلمانان خواندن نوشتن یاد بدن، آزادن. حالا یه نفری پیدا شد در این وسط، نه پولی داره، نه خواندن نوشتن بلده، پنج تا دخترم داره. این بالاخره به پیامبر پناهنده شد و گفت پیامبر من پنج تا دختر دارم، اگر من کشته بشم این پنج دخترم هیچی دیگه تباه میشن، علاوه بر این هم پولی ندارم یا به عنوان فدیه به شما بدم، کسی هم نیست که بیاد فدیه من بده، تو را به خدا فلان بیا منو ببخش. پیامبر هم او را بخشید، گفت یلا اشکال نداره. اون هم قول داد که دیگه هیچ وقت به جنگ مسلمانان نیاد، هیچ وقت علیه پیامبر حرکتی چیزی انجام نده. بلاخره پیامبر این قولا را ازش گرفت و او خودش عهد داد و رفت. وقتی رفت زمان جنگ احد پیش آمد، جنگ احد، یه نفری آمد بیان آقا گفت یا به جنگ پیامبر برو. گفت نه نمیرم، من دیگه قول دادم و تعهد دادم و دیگه نمیرم. گفت شما برای چی تعهد دادی؟ گفت به خاطر دخترام، پنج تا دختر دارم، اگر برم و کشته بشم این دخترها ضایع میشن. گفت من به ضمانت میکنم اگر بلایی سرت آمد من این دخترات مثل دخترای خودم حساب میکنم، میارم تو خونه خودم و تمام خرج و مخارجشون میدم، بهتر از زندگی شما، دیگه چی میخوای؟ خلاصه یه هدیه ای هم بهش داد و این هم فریب خورد. تو جنگ احد هم شرکت کرد. در جنگ احد مسلمانان چی؟ شکست خوردن دیگه، فرار کردن، اسیر نگرفتن، فقط یه دونه اسیر و این آقا بود. حالا این تصادفی اسیر شد، هیچ کس اسیر نشد، مسلمانان کشته دادن، فرار کردن، متفرق شدن. ولی این از اتفاق و از برای اسیر شده، آوردن نزد پیامبر. اون هم وقتی آمد نزد پیامبر شروع کرد بگریه کردن، من دختر دارم، من 5 تا دختر دارم، من فدیه ندارم، پول ندارم بدم فلان. پیامبر بهش گفت شما که قول دادی، شما تعهد دادی و ما شما را بخشیدیم به خاطر دخترات، حالا دوباره به جنگ ما آمدی، اگه ما هم حرفی نیست شما را میبخشیم، ولی من میدونم فرداش میری توی مکه توی قریش، سبیلت مس میکنی، همینجوری سبیلت میگیری، میگی من دوبار پیامبر را فریب دادم. اینجوری خواهی گفت. لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مؤمن از یه سراخ دوبار گزیده نمیشه. بگیرید دوره بکشید، او را کشتن، نبخشید، یه بار بخشید، دوبار نبخشید. یه مورد. حالا یه مورد دیگه، مرد پیامبر مکررن بخشید و اون کجا بود؟ وقتی پیامبر از مکه فرار کرد رفت توی غار، تو غار بعد از غار بیرون آمد و رفت به سمت مدینه، قریش تا اینکه پیامبر از دست نده پاداش قرار داد، گفت هر کی پیامبر میگیره 100 تا شتر بهش بدیم. حالا یه نفر هم طمع کرد به نام، بله یه نفر طمع کرد به نام سراقت ابن مالک، این طمع کرد، اسباش زین کرد و اسبش زین کرد و شتراش آماده کرد و رفت دنبال پیامبر. برای چی؟ برای 100 تا شتر جایزه، جایزه گذاشتن دیگه، برای این جایزه رفت دنبال پیامبر. خب تا اینکه پیامبر رسید، ای آقا چون راه بلد بود و طلاعاتی داشت رفت به پیامبر رسید. پیامبر وقتی ایشون را دید دست به دعا برداشتن، فرد بود که خدای شر این آقا، من را از شر این آقا نجاتم بده. دعا کرد به هر جور خواستی، خدای هر جور خواستی من از شر این آقا نجات بده. خب این آقا هم که داشت را می رفت پاهای اسبش تو زمین فرو رفت، تا شکمش تو زمین فرو رفت، دیگه نمیتونه حرکت کنه. اسب پایین اومد و دوان دوان به سمت پیامبر آمد، گفت این بلایی که سر اسبم آمد از طرف خودت بوده، خودت یه چیزی یا کاری کردی، یک دعایی کردی، این اسبم پاهاش توی زمین بوده. گفت که من میدونم، فهمیدم از طرف شما بوده، حالا بیا دعا کن این اسبم نجات پیدا کنه، پاهاش در بیاره و من قسم میخورم که هیچ آسیبی از طرف من به شما نخواهد رسید و هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنه. پیامبرم دعا کرد، اسبم نجات پیدا کرد، آمد بیرون، پاهاش از زمین آورد بیرون و آزاد شده. ولی این آقا ول نکرد، باز هم سراغ پیامبر رفت، دنبال پیامبر رفت، سراغ پیامبر گرفت، بخواد چی پیامبر رو بگیره برگردونه مکه به خاطر 100 تا شتر. وقتی باز هم به پیامبر رسید و میخواد به پیامبر حمله کنه. مجددا پیامبر هم دعا کرد، مجددا پاهای اسبش رفته تو زمین فرو رفته، گیر کرد، دیگه نتونست در بیاد حرکت کنه. باز هم این دوان دوان پیش پیامبر آمد و گفت که این از طرف خودت بود و من میدونم شما دعا کردی، بیا حالا این بار دیگه قول 100% میدم که اگر آزاد کردی اسبمو من دیگه میرم و کار به کار شما ندارم. قول داد، یه قول مجدد داد. پیامبر هم دعا کرد و بالاخره اسبش نجات پیدا کرد و آمد بیرون و بعد پیامبر هم رفت. باز هم مرتبه سوم این سراغ پیامبر رفت و میخواد پیامبر رو بگیره برگردونه مکه یا پیامبر رو بکشه. مرتبه سوم باز هم آمد و به پیامبر رسید و میخواست حمله کنه، پیامبر هم دعا کرد و باز هم پاهای اسبش رفت تو زمین. مرتبه سوم باز هم آمد گفت که ببخش و من اشتباه کردم و این بار دیگه قول شرف میدم و فلان. و خلاصه پیامبر گفت که دعا کرد و اسبش نجات پیدا کرد، از اون زمین بیرون آمد. بعد این شخص آمد دیگه سوار اینجور مبتلا شد، پیامبر گفت که این شترها در اختیار شماست، میخوای سوار شی، میخوای شیرش بدوشی، میخوای ازش استفاده کنی. و بالاخره همه اموال، همه چیزهایی که داراییم در اختیار شما، هر چی خواستی بردار. و این یک تیری از اون جای تیر در آورد و به پیامبر داد به نشانه صدق و راستی و یعنی یک قول شرف. بالاخره خب پیامبر اکرم فرمود که من کار به شترات و شیرات و نمیدونم داراییت ندارم، بردار برو، کار به اینا ندارم. گفت پس من میرم اونها را از شما برگردونم، گمراه میکنم. اگر دیدم دنبال شما هستن میگم پیامبر از این ور رفت، من شما را نجات میدم. دیگه رفت. پیامبر فرمود من به شما نیازی ندارم. ببینید یه بار پیامبر دوبار نبخشید، یه بار پیامبر سه بار بخشید. فرق این دوتا چیه؟ چه فرقی، چه تفاوتی بین این دوتا داره؟ فرقش این است که شاید البته حالا فرقش پیامبر اکرم بنده داستانها را که نگاه کردم دیدم هر وقت پیامبر یک کاری به شکل اعجاز انجام میده، معجزه خداوند از طرف خداوند اینجا میبخشه، نمیخواد بندگان با خدا بد بشن. چون کی کار کرد؟ کی پاهای این آقا را توی پای اسب این آقا را تو زمین فرو برد؟ خدا. هر جا از طرف خدا یا به شکل معجزه آسا باشه پیامبر میبخشه. ولی اگر چیزی به شکل شرایط عادی باشه بر اساس قانون خود مردم و عرف اون زمان، نه نمیبخشه. این شکلیه. یه نفر آمد نزد پیامبر، پیامبر خواب بوده زیر درختی خواب بوده، ای آمد شمشیرش کشید و پیامبر چشمش باز کرد، دیدی آقا با شمشیر رو سرش وایساده. اون شخص به پیامبر گفت که کی از دست من نجاتت میده؟ پیامبر گفت خدا. ای آقا آمد یک قدم جلو، پاش روی سنگ گذاشت، لیز خورد و افتاد، خودش یه طرف، شمشیرش یه طرف. پیامبر آمد شمشیر رو برداشت رو سر اون آقا و ایساد، گفت کی از دست من نجاتت میده؟ گفت بزرگواریت، کرمت. پیامبر آزاد گوهرش کرد، گفت پاشو بیا این شمشیر تو بگیر و برو. را بخشید. چرا؟ چون معجزه آسا از طرف خداوند اگر باشه میبخش، تا یه وقت نباشه بنده با خدا بد نشه، از خدا بدش نیاد. خب حالا این یه موردش. مورد دیگه این است که در اون مثال اول پای جون در میانه، یه آوردن سرش قطع کنن، اسیر بوده، میخوان سرش قطع کنن، مرگ را با چشم دیده، حالا التماس کرده، گریه کرده، پیامبر آزادش کرد، دوباره آمد سراغ مرگ. ولی در این داستان دوم بحث مرگ نیست، بحث اینکه اسبش حالا گرفتاده. خب بدون اسب برمیگرده، با پای پیاده برمیگرده، صحبت از مرگ نیست. شتر هم داشت، خب سوار شتر میشد و برمیگشت. خب اینجا چون این دیگه مرگ ندید، او آقا مرگ دید ولی توبه نکرد، ولی این مرگ ندید و توبه کرد، به همین جهت پیامبر توبهش رو قبول داره. علاوه بر این است که بحث کشتن اسیر، این یه قانونی است که در جاهلیت بوده میان عرب، یه قانونه. اسیر یا خودش فدا میکنه، مالی میده، پولی میده، یا اینکه سرش قطع میکنه، هیچ راه سومی نداره. این قانون عربه و این شخص هم به این قانون اقرار داره، میدونه اگر پیامبر او را بکشه بر اساس قانون کل عرب کشته و چیزی تازه‌ای نیست، این اقرار داره. خیلی خوب. البته احتمالات دیگری هم هست، و این است که پیامبر به خاطر اون علم غیبی که داره میدونه عاقبت این آقا خوبه، توبه میکنه واقعا، ولی اون یکی توبه نمیکنه. اگر صد بار او را ببخشه بازم توبه نمیکنه. پس این مواردی است که نه دیگه در بنی قریظه، البته پیامبر چند بار اونا را بخشید، ولی خب اونا یه خیانت خیلی بزرگی کردن. بنی قریظه در جنگ احزاب، مسلمانان وقتی رفتن برای جنگ احزاب، اینا از داخل مدینه شورش، مدینه فقط زن بود، مرد نبود، همه مردا رفتن به جنگ، داخل مدینه شورش کردن، یعنی از پشت به مسلمانان خنجر زده و خیلی کارشون خطرناک بود، میتونستن کل زنهای مدینه چی بکشن، ولی چون جنگ صورت نگرفت و احزاب به خیر گذشت و پیامبر برگشت، اونا فرصت پیدا نکردن بچه ها و خانوم ها را بکشن، پیامبر اونا را گرفت و کشت. حضرت
بحث شما یه خود این مواقع اجتماعی بود بزن تداری میکنه که حضرت میگه نه به اعدام و نفتام یه دومانی که مثلا نارمی جا کردن حالا خود اینجا چیزی رو بخونی تطبیق بدی با مواقع روز
نه او بحث دیگه بر اساس قانون اسلامی، هرچی قانون اسلام اقتضا میکنه باید، اما مثلا قانون کشور و قانون وضعی و نه، ما اینا قبول نداریم، ولی قانون اسلامی هرچی باشه قبوله. یکی قاتله دیگه قصاصش میکنن، حرفی نیست، کسی نمیگه چرا، قصاصه دیگه. حتی اگر توی شلوغی نباشه، حتی خونش بوده، حالا هر کدوم بالاخره به حکم خوشه. خب حالا این بحث باشه. بحث بعدی راجع به موعظه، آخرین باقی مانده بحث نماز است. البته ما حالا بحث نماز یه ذره سنگین بود، ولی در آینده انشاءالله یه ذره سبکترش کنیم. در مورد بحث نماز، خب بالاخره ما گفتیم امام صادق فرمود که این نمازهای شما، نمازهای شما خیلی مورد پذیرش نیست. اگر برای یه نفری نماز بخونی قبول نمی کن. یه چی جور نماز خوندن؟ نمی پذیر. چرا؟ زد به خدای تبارک و تعالی. خدا چیزی قبول نمی کنه مگر زیبا، مگر حسن، مگر چیزی کامل و درست باشه. بله. و اما چیزی که او را سبک می شمرن یا با کسالت و با به زور انجام بدن خدا قبول نمی کنه. به همین جهت پیامبر اکرم می فرماید من احسن صلاته حین یا تراها الناس، کسی است که جلو مردم خوب نماز بخونه، وقتی مردم دارن می بینن خوب نماز بخونه. و اساها حین یخلو، وقتی تنها میشه، وقتی تنها میشه نمازش همجور تند میخونه و بدون توجه میکنه، خوب انجام نمیده. فتلک استهانه، این سبک شمردن است، این مسخره کردن است، استهانه است، تحقیر، حقیر شمردن، او را بی ارزش شمردن است. حالا یادم آمد ما بچه بودیم، هنوز روزای اول داشتیم نماز بخوندیم، شیطنت میکردیم ما پسر عمو ما، تونتون نماز میخوندیم، ولی وقتی مثلا حالا کسی وارد اتاق میشه یواش الله اکبر، عجب نماز میخوندن این بچه ها. خب عقل بچگی بود. خلاصه حالا اگر کسی اینجوری باشه این توهین به نماز است. خیلی بدترین مشکل در مورد نماز اینه، نماز یک خطریه، نماز واقعا یک امر خطرناکی است. چرا؟ چون نماز این خاصیت داره اگر قبول بشه بقیه کارا قبول میشه. انسان چقدر کار خوب انجام میده، کار نیک انجام میده، احسان میکنه، کمک میکنه به ضعفا، زکات میده، روزه میگیره، هر کاری بکنه پذیرفته نیست مگر اینکه چی؟ نمازش قبول بشه. این خطر نماز واقعا خطرناک. اگر کسی نمازش قبول نشود کارهای دیگرش هم قبول نمیشه. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سوا. ما هیچ عبادتی نداریم، هیچ کاری نداریم که اینجوری باشه، کارها به او بسته باشه. آدم مثلا بهترین روزه را انجام بده، بهترین کار خیر، اطعام و اکرام و کمک به فقرا، خیلی کار بزرگی انجام بده، ولی چون نمازش سبکه این پذیرفته نمیشه. این خطره واقعا، این مسئله خطر است. این یه نکته. نکته حالا بخواید بدونیم بالاخره ما درباره نماز باید بیشتر بدونیم، باید بدونیم که نماز چرا اینقدر اهمیت داره، چرا بقیه کارها بر نماز توقف داره. برای اینکه بدانیم اهمیتشه باید بدونیم که چرا خداوند تبارک و تعالی به نماز امر فرمود و کدوم نماز مراده و مطلوب است. روایتی داریم فرماید که ان العباده، بندگان، امرو بالصلاه، به نماز خواندن امر شدن، لان فی الصلاتی، چرا؟ چون در نماز خواندن الاقرار بالربوبیه، اقرار به خداوندی خداوند تبارک و تعالی و مدیریت خداوند است، تدبیر، ربوبیه، خدا مدبر است، خدا مدیر است، کارها دست اوش، این اقرار میکنه، نماز میخونه، این اقرار. چون نماز اقرار به ربوبیت و مدبری و پروردگاری خدا واجب شده. و هو صلاح عام، یه مصلحت عمومی، لان فیه خلع الانداد، با نماز خوندن شما شریک خدا را رد میکنی، قبول نمیکنی، خلع میکنی. و القیام بین یده جبار، ایستادن در مقابل خداوند تبارک و تعالی است، جبار است، به ذل و الاستکانه، با مذلت، با ذلت، با سرخم کردن، با تواضع، و الاستکانه و الخضوع، با خضوع و اعتراف، اعتراف به بندگی، اعتراف به یگانگی و طلب الاقاله، طلب بخشش. من سال فی الذنوب، به خاطر گناه های گذشته، طلب بخشش از گناه های گذشته. و وضع جبهتی علی الارض، گذاشتن پیشانی روی زمین هر شب و هر روز. لیکون العبد ذاکرا لله، تا بنده بیاد خدا باشه. ذاکرا لله، غیر ناس له، خدا را فراموش نکرده باشه. و یکونو خاشعا، تا اینکه خاشع باشه. و وجلا، یعنی ترس داشته باشه، ترسیده باشه. متذللا، خودش در مقابل خدا ذلیل حقیر قرار بده. طالبا، از خدا میخواهد، طلب داره او را بیامرزه، او را هدایت کنم. راغبا، رغبت داره که افزایش داشته باشه و زیاده. لدین، و دنیا هم دو دینش افزایش داشته باشه، هم دنیاش. معما فیه من الانزجار من الفساد، این نماز این خاصیت داره که انسان را از فساد و فحشا من میکنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. و صار عليه ذلك في كل يوم وليله، این کار را باید هر روز و هر شب انجام بده، تکرار کنه. لئلا ينسى العبد، تا بنده فراموش نکند. کی را فراموش نکنه؟ مدبر، خدا، خالق، آفریننده. بله، تا اینکه فیبطر، تا طغیان کنه، تا نارضایتی داشته باشه. وليكون في ذكر خالقه، تا اینکه بیاد خالقش باشه. والقيام بين يديه، به ایستادن در مقابل خداوند تبارک و تعالی. زاجرا له عن المعاصی، را از معصیت دور کنه، من کنه. و حاجزا و مانعا من انواع الفسادی، تا مانعی باشه، حاجزی باشه، پرده ای باشه از فساد، فحشا، کارهای بد، فساد. خب نماز برای این واجب شده. نماز یعنی این خصوصیات باید داشته باشه. نماز واجب نشده که آدم خم و راس بشه، لقلقه زبان داشته باشه، بلکه نماز برای اقرار به ربوبیته، اقرار به یگانگیه. نماز یعنی تواضعه. نماز یعنی نرفتن سراغ فساده، نرفتن سراغ فحشا، نرفتن سراغ معصیته. بله، این حقیقت نماز است. نماز اینجوریه. این همین جهت اهمیت پیدا میکنه، به همین جهت تمام اعمال بر او توقف داره. نماز یه عالمیه، برای خودش یه عالمیه، یه ارتباط با عالم غیب، یه ارتباط با خالق انسان، خالق بشر، یه فضای معنوی داره، یه فضا. ولی خب ما متاسفانه یا الله اکبر میگیم، حواسمون هست، یا السلام علیکم میگیم، حواسمون سر جاش میاد. هیچ کدوم از این معانی که خوندیم که نماز به خاطر او واجب شده محقق نمیشه، یا اگر محقق میشه خیلی اندک، خیلی کم. و طمع داریم اعمال خودمون، بله، اعمال خودمون قبول بشه، پذیرفته بشه. خب حالا این بحث نماز به کلی تموم شد. حالا اومدیم سراغ مسئله عرفان و سیر و سلوک است. در مورد عرفان و معرفت، این جدای از عمل نیست، صرفا یه تفکراتی، یه دانشی، یه کسب فیضی نیست، و درجاتی جدای از عمل نیست. عرفان، معرفت، آگاهی، شناخت همراه با عمل باید باشه، بلکه این آگاهی ها، این معرفت ها، این درجات، این فیوزات نتیجه عمل است. انسان باید عمل کنه که به این فیوزات برسه. بله، نتیجه عمل و بالاخره این کارهایی که انسان انجام میده برای رسیدن به بینش عرفانی است. پس باید به سیر و سلوک بپردازه و از مراتب و درجات گذشت کنه با همین کارها. به همین جهت عرفان تقسیم شده به دو قسم: عرفان نظری، همون آگاهی ها، معرفت ها، شناخت ها، فیوزات، و یه عرفان عملی که عبارت از اجرای برنامه یا برنامه های پرمشقت. اینجوری نیست که انسان بیاد عارف بشه، سالک بشه، اهل طریقت بشه، میخواد بدون زحمت هست، بدون ذکرهای سنگین هست، بدون کارهای سنگین پرمشقت و پرزحمت. مثلا مثال شما گفتیم کسی به اندازه شماره نامش آیت الکرسی بخونه، یا در حال سجود 400 مرتبه ذکر یونسی بگه، این کارهای پرمشقت پرزحمته. اگر کسی میخواد به فیوزات برسه، حتما باید کارهای پرمشقت انجام بده، بالاخره از این مراحل و منازل بگذره و به مقاماتی برسه که از رسیدن به اونها گریزی نیست. البته این کارها، این اعمال، اینا ازش تعبیر میشه به طریقت. طریقت از اونها تعبیر میشه، یا عرفان عملی در حقیقت مقدمه عرفان نظری. عرفان نظری هم یه مجموعی از آگاهی ها، شناخت ها، معرفت ها و چیزهای شهودی درباره حقیقت جهان، حقیقت هست، جهان هستی، درباره حقیقت انسان و برای حقیقت اشیا. برای رسیدن به کمال، کمال خیش، که همون مرحله توحید و فناست، لازم تن به سختی بده و تن به سختی ها بسپره، از خوابش کم کنه، از خوراکش کم کنه، کارهای سنگین انجام بده، از خواسته هاش چشم پوشی کنه، یه ریاضتی داشته باشه تا به جا برسه. با خوشی، با دلخوشی، با راحتی، بدون زحمت کشیدن، بدون انجام کاری، بدون عرق ریختن، بدون صرف نظر از شهوت ها، بدون صرف نظر از خواسته ها، میخوای به جایی برسی؟ محاله، یک قدم جلو نمیره انسان. اینایی که رسیدن با ریاضت رسیدن، اینایی که رسیدن با محرومیت رسیدن، اینایی که رسیدن با روی گردندن از دنیا رسیدن. بله، باید بر اعمال و اشتغالات معنوی و نفسانی بیفزاید، که همون ختمها و ذکرها، و در حقیقت این یک نوع افزایش است. انسان کاری اگر روزی انجام بده، هفته ای انجام بده، یه هفتهش با هفته گذشته فرق میکنه. شما در این هفته ذکره یونسی گفتی، این هفته با هفته گذشته فرق میکنه. تو این هفته آیت الکرسی به تعداد نام خوندی، این هفته با هفته گذشته فرق میکنه. این افزایش، این انسان در حال افزایش، در حال زیاد شدن و نمو. خب حالا هفته ذکر تازه‌ای نداریم، برنامه تازه‌ای نداریم، همون برنامه 400 تا ذکر یونسی برای اونایی که عقب موندن مثل بنده عقب موندن، انشاءالله یه هفته آینده جبران کنن. تا هفته بعد انشاءالله این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.